الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از بنده خواسته شد که این که گفتی بنا بوده که بعد از عمر بن خطاب نوبت به عثمان برسه و این قرار بر این بوده و این شورا جنبه ظاهری قضیه بوده، یه چیز شکلی بوده و ظاهری بوده، خوب است که یک دلیلی چیزی ذکر بشه. برای این موضوع واقعش این است که بیش از یک دلیل داریم، ولیکن این مباحث را در آتیه ما انشاءالله مفصلا بحث خواهیم کرد، ولی از اونجایی که فعلا این مطرح شد این نکته، عجالتا این یک مورد را عرض می کنم تا تفصیل مطلب در جای خودش. در سنن ابو داوود در جلد 2 صفحه 403 روایت میکنه ابو داوود عن الاقرع مؤذن عمر بن الخطاب، این مؤذن او بوده در مسجد که برای نماز میامده اذانگو بوده، عن الاقرع مؤذن عمر بن الخطاب قال بعثني عمر الى الاسقف، عمر مرا فرستاد پی اسقف، یعنی بزرگ نصارا، عالم بزرگ نصارا، گفت برو صداش کن بیاد، فرستاد پیش. فدعوته، رفتم و او را اخبار کردم و آمد. فقال له عمر هل تجدونی فی الکتاب، آیا در کتابهایی که در دستت هست، کتابهای آسمانی که در اختیار تو هست، آیا اسم من هست؟ قال نعم. قال کیف تجدونی، به چه اسمی، به چه وصفی من اونجا اسمم وجود داره؟ قال اجدوک قرنن، در اونجا تو را به عنوان قرن ذکر شده. قرن در لغت عرب یعنی شاخ، شاخ. عمر ناراحت شد، فرفع علیه دره، دره اسم اون به اصطلاح نه عصا، شلاقی که در دستش بوده اسمش دره بوده، این دره رو برداشته که بزنه تو سر این اسقف نصارا. و فقال قرن مه، شاخ چی؟ فقال قرن حدید امین شدید، به این وصف اسم تو آمده در کتب آسمان. حالا این محل شاهد نیست، محل شاهد این. قال كيف تجول كيف تجد الذي يجيء من بعدي، چگونه میابی در کتب آسمانی اون کسی را که بعد از من خلیفه هست، اونو چجور ذکرش کردن؟ قال اجده خلیفتا صالحا، در کتابا اینطور ذکرش آمده، غیر انه یؤثر قرابته، اما کسی است که قومخیشاش رو میاره سر کار، تمام منافع را در اختیار قومخیشاش قرار میده، به اونها مقامات و مراتب را خواهد داد. قال عمر یرحم الله عثمان، یرحم الله عثمان، یرحم الله عثمان، سه مرتبه. این یکی از شواهد و قرائن بر اینه که یه چنین برنامه‌ای بوده و عمر از قبل قرار بر این بوده و میدانسته که عثمان سر کار میاد. غیر از اینم داریم البته. حالا مطلبی که هست اینه که این شش نفری را که در شورا عمر معین کرده، نظر خود این شخص نسبت به این شش نفر چگونه است؟ آیا اینا را توصیف کرده، تعریف کرده این شش نفر را، اینا را که معین کرده به عنوان شورا، از نظر خودش چه جور افرادی هست؟ این قضیه این که خلافت و امامت را شورایی کرد عمر، خودش یکی از اشکالات بزرگی است که بر عمر از قدیم وارد شده که به چه مناسبت این کار کرده، چیزی که نه قرآن دلالت میکنه، نه حدیث دلالت میکنه، نه پیغمبر اکرم فرمودن، نبوده چنین چیزی در اسلام، خود این شده یک انتقاد از او. لذا در کتاب شرح مقاصد در همین کتاب الامامه نگاه بکنید که یکی از اشکالاتی که بر عمر گرفته شده این است که چرا امامت و خلافت را به عنوان شورا قرار داد، چیزی که هیچ سابقه در اسلام ندارد. علامه حلی رحمت الله علیه که از بزرگان علمای ما هستند و کتابهاشون در مسائل اعتقادی و در اصول دین، این کتابها مرجعیت دارند برای ما، ایشون می‌فرمایند در مقام انتقادات و اشکالات بر عمر، یکیش و منها قصة الشورى وقد ابدع فيها امورا، و یک اموری را در این شورا، خود شورا از بدع اوست و در این شورا بدعتهایی قرار داده، فانه خرج بها عن الاختیار و النص جمیعا، هم نصی که ما میگیم شورا برخلافشه، هم اختیار و بیعتی که خودشون میگن شورا برخلافشه. پس شورا هم برخلاف مسلک ماست شیعیان و هم برخلاف مسلک خودشونه. بعد ایشون میفرماید و ذم کل واحد منهم، این شش نفر را مذمت کرد این شخص، بیان ذکر فیه طعنا لا یصلح معه للامامه، هر یک از اینها را موصوف کرد به یک وصفی که مانع از این که لیاقت داشته باشد برای امامت و خلافت، در این حال این شش نفر را به عنوان خلیفه و امام که اینا یکیشون منتخب واقع بشه در شورا، نتیجه شورا این باشه که یکی از این شش نفر به عذاب ظاهر، لیکن کار را داد دست کی؟ کار را داد دست عبدالرحمن ابن عوف. عبدالرحمن ابن عوف ظاهرن شوهر خواهر عثمانه، یا بالعکس عثمان شوهر خواهرشه، یا داماد خودشه، عبدالرحمن داماد عثمانه. نوشتن کان سهر عثمان، خب کار را داد دست عبدالرحمن ابن عوف. حالا اینا رو ما خواهیم خون مفصلن، مقصد اینه که آقایون نوشتن، خودشون نوشتن که این شش نفر را که احضار کرد و قرار گذاشت که اینها بروند در وقت معین در زمان معین مشورت بکنند، شروع کرد به هر یک از اینها یک به قول بنده یک جسارت کردن، یک فحش دادن، موصوف کرد هر یک از اینها را در حضور خودشون ها موصوف کرد به یک وصفی که به قول علامه رحمت الله علیه مسقط از امامت، لکن در این حال اینها را به عنوان مجلس شورا برای امامت و ولایت معین کرد. این قضیه را در کتاب چیز نگاه بکنید، نهج الحق و کشف الصدق از مرحوم علامه حلی در صفحه 285 یه چاپ جدیدی که شده تمام مطالبش هم تحریف شده، آدرس از کتب سنی دقیقاً داده شده. اونجا مفصله، دو سه صفحه است دیگه، من به خاطر اینکه امشب دیگه میخوام مطلب را تمام بکنم، خودتون در کتاب الامامه مراجعه کنید، در صفحه 237 و صفحه 238 بنده این عبارت مرحوم علامه را کاملا در اینجا ذکر کردم. خب تا اینجا مطلبی بود که میخواستم اشاره بکنم، تتمه بحث شورا بود. بحث بیعت و اختیار و بحث شورا تمام شد. راه سومی که آیون دارن برای تعیین امام، وصیت، وصیت امام سابق بر امام لاحق، که وصیت کند که فلانی بعد از من هو الامام. همچنانی که امامت و خلافت عمر همینطور شده که به وصیت من ابی بکر بوده و الا نه روایتی و آیه‌ای داره و نه شورایی داشته و نه اختیار و بیعتی داشته، بلکه بالعکس بزرگان صحابه با این کار رسما مخالفت کردن، که در جای خودش مفصلا عبارات را خواهم خوند ان شاء الله تعالی. پس این راه سومه بر این که امام قبل بر امام بعد نصی ذکر بکنه و تنصیص کند که فلانون من بعدی، امام بعد از من فلانی. خب اولا کلام ما در امامت خود ابوبکر، او از کجا پیدا شد؟ بحث ما برمیگرده به امامت اون امام قبلی که میخواد وصیت کنه بر امام بعدی. خود اون امام قبلی امامتش از کجا درست شده؟ این اول کلام. پس بنابراین ینتقل البحث از امام بعدی به امام قبلی، تا امام قبلی مشروعیتش تمام نباشد و امامتش بر حسب ادله درست تمام نشده باشد، نمیتواند کسی را برای بعد از خودش معرفی بکنه. پس برمیگرده بحث در امام قبلی اولا و ثانیا اساسا بحث ما در بعد از پیغمبر اکرم، که اما علی و اما ابوبکر. ما میخوایم ببینیم که راه امامت و ولایت و خلافت، اون راه صحیح برای تعیین چیست. علاوه بر این که اگر مراد از این وصیت این باشه که این آقا بگه من خودم معین میکنم، کاری با خدا و رسول ندارم، خودم زید را بعد از خودم برای امامت معین میکنم، این که اعتبار نداره. تعیین او اعتبار ندارد. وقتی تعیین عرض کنم که خلیفه دوم، خلیفه بعدی به امر خدا و رسول نباشد و امر به خدا و رسول بر نگرده، که اعتبار نداره، که چون ما تابع خدا و رسولیم، تابع زید و عمرو و بکر که نیستیم. بله اگر بگوید من از جانب خداوند متعال زید را بعد از خودم معرفی میکنم، معرفی کردن من زید را بعد از خودم به امر خدا و رسول است، اگه این طور بگه، خب پس قضیه برمیگرده به خدا و رسول. خب ما قبول میکنیم داره این چنین چیزی اگر باشه درسته، اما مشروطه بر این که این امام قبلی که از جانب خدا و رسول داره امام بعد از خودش را معین میکنه معصوم باشه، مسئول از خطا و اشتباه و سهو باشه، تا چه برسه به این که باید مسئول باشه از دروغ. پس اشتراط عصمت درش لازمه. فتلخص مما ذکرنا، اگر از باب وصیت و تعیین امام قبلی بخوایم امام بعدی را به امامت بپذیریم و راه باشد نسب امام قبلی، وصیت امام قبلی راه باشد برای تعیین امام و نسب، عرض کردم که امام و ولی و خلیفه، باید اون معصوم باشه و الا اعتبار نداره. خب پس یا باید قضیه برگرده به خدا و رسول، او بگوید که من به امر خدا و رسول این کار رو انجام میدم، ایها الناس خلیفه بعد از من فلانیست، خدا و رسول گفته است. اگه بخواد اینجوری اخبار کنه این باید معصوم باشه، اگر نه اینطور نگه، بگه من خودم به میل خودم میخوام زید رو بعد از خودم نصب بکنم، این اعتبار ندارد، چون باید برگرده به خدا و رسول. پس اینم راه سوم. راه چهارم که مطرح کردن راه قهر و غلبه است، یعنی زور. اگر کسی اعمال زور کرد و ولایت امر را به دست گرفت، ریاست شؤون مسلمین را به دست گرفت، اما از راه زور. در شرح مقاصد خوندیم که تفتازانی گفت و من صار اماما بالقهر والغلبه ينعزل بان يقهره یا يقهره يقهره آخر، اشتباه کردم، بان يقهره آخر و يغلبه. بله، اگر کسی از راه زور آمد و مستولی شد بر امور مسلمین، این اگر یک کسی دیگه اومد زورش بیشتر بود، خواست اینو بزنه کنار، او بنشینه در مسند، بله منعزل میشه و امر منتقل میشه به اونی که زورش بیشتره. من صار اماما بالقهر والغلبه ينعزل بان يقهره اخر و يغلبه. خب این مبنای آقایونه. پس به قهر و غلبه می شود آمد و شؤون مسلمین را به دست گرفت، حتی اگر دومی قوی تر بود و تواناییش نیروش بیشتر بود و امکاناتش بیشتر بود و آمد این اولی را زد کنار و نشست بر مسند، بازم او امامه. خب می خواهیم ببینیم این عبارتی که در تفتازانی است مراد از این امامت چیه در اینجا؟ و من صار امامن، این چه امامتی است؟ آیا مقصود از امامت همون حکومت دنیویه، ریاست دنیوی است، یا اون امامتی است که محل بحث ماست، یعنی جانشینی پیغمبر اکرم، یعنی پر کردن خلأ فقدان رسول الله، یعنی کسی که مخالفت با او حرام است، اطاعت او واجب است. اینه کدومه؟ و من صار اماما یعنی و من صار حاکما. بحث ما در حکومت فقط، ما گفتیم حکومت یک بعدی است از ابعاد امامت، یک وظیفه است از وظایف امام، و الا حکومت با امامت ترادف ندارد. این غلط، هر کی بگه حکومت بعدیست از ابعاد امامت، شأنیست از شؤون امامت، حکومت وظیفه‌ایست از وظایف امام، نه این که بین حکومت و امامت ترادف باشه. لذا می پرسیم که مرادتون از امام در اینجا چیه؟ خب اگر مراد از این امام این باشد که یعنی حرام است مخالفت با او، واجب است اطاعت او، این چنین امام با قهر و غلبه نمیاد سر کار. امامی که واجب است شرعاً اطاعت از او، حرام است شرعاً مخالفت با او، این با قهر و غلبه سر کار نمیاد، اصلا با قهر و غلبه سازش نداره اصلا. این اگر این باشه، و اگر دومی باشه
که مراد از امامت یعنی ریاست دنیوی، همون بعد حکومت کردن. خب بله، اگر کسی آمد با قهر و غلبه حاکم شد، امور مردم را به دست گرفت، خب بله لابد للناس من امیر بر افاجه. مردم احتیاج به کسی دارن که امورشون رو اداره بکنه، حتی اگر فاسق هم باشه. خیلی از بحث ماست در باب امامت و ولایت، لابد للناس من امیر. لذا بنده روز اول عرض کردم ممکن است یک عده دور هم جمع بشن، اهالی این شهر دور هم جمع بشن، شؤون این شهر را واگذار کنن به یک آقایی، بگن آقا شما اداره کن امور این شهر را، ما ماهی هم انقدر بهت پول میدیم و به شما هم قول میدیم که با شما همکاری کنیم، مشروط برای این که شما هم به این شهر رسیدگی کنی، به کاراش برسی. خب حالا این میخواد نماز خون باشه، میخواد نباشه، میخواد عرض کنم به خدمتتون که واجد شرایط امامت باشه یا نباشه، و معصوم باشه. ما میخوایم اداره امور این شهر را به عهده کسی بگیرم، عیبی هم نداره. این غیر از اون ولایتی است که مخالفت با او حرام باشد، یعنی حتی در داخل خانه‌تون شما حق ندارید که مخالفت با اوامر او بکنید. اون امامی که من مات و لم یعرف امام زمانه هرگز با قهر و غلبه سر کار نمیاد. من مات و لم یعرف امام زمانی مات میگیدن جایی. پس واقع امر اینه که با قهر و غلبه امام درست نمیشه، بلی حاکم درست میشه. حاکم کسی که اداره امور مردم را به عهده بگیره. خب باشه، این آمد، خب البته اداره امور را به عهده گرفت، خب گرفتی گرفت، اگه واقعا خوب اداره میکنه مملکت را بکنه، ولو این که عرض کنم که عادلم نباشه، ولو این که نماز هم نخونه، ما ازش اداره امور مملکت را میخواییم، ما از او عرض کنم که عصمت نخواستیم، از او اون صفات کذایی و حالات کذایی را نخواستیم، افضلیت از جمیع جهات نخواستیم. لیکن این دیگه نائب امام، نائب حضرت پیغمبر و رسول الله و خلیفه من تجب طاعته فی شرق العالم و غرب عالم دیگه نیست، چون اگر چنین کسی حاکم این شهر شد، مردم این شهر با او همکاری میکنن، اما شهرهای دیگه دلیلی نداره مطیع او باشن. خود اهالی این شهر هم تکلیف شرعی ندارن که مطیعش باشن، به نحوی که حرام باشد مخالفت او، ولو مخالفتی که به هیچ جا ضرر نزنه، هیچ خللی در شهر ایجاد نکنه در هیچ جهتی از جهاتشون. و بعدم که دقت میکنیم در اوضاع احوال، میبینیم خود حکومت ابوبکر هم به قهر و غلبه بوده، خود حکومت دومی هم به قهر و غلبه بوده، خود حکومت عثمان هم به قهر و غلبه بوده. براتون خواهم خون که امیرالمؤمنین را در جلسه شورا تهدید به قتل کردم که اگر بیعت نکنی میکشیمت. و از همه معروفتر معاویه است. معاویه حکومتش چگونه بود؟ هم برای سرکار آمدن خودش، هم برای سرکار آوردن پسرش یزید. خب امام حسن مصطفی را که شهید، سعد ابن ابی سعد ابن وقاص را مسموم کرد، عبدالرحمن ابن ابی بکر را مسموم کرد، پسر خالد ابن الولید را مسموم کرد، نمیدونم کارهای دیگه ای کرد، بعد بزرگان اصحاب را کشت و به قتل رسوند، و از اون طرف کسانی را با پول خریداری کرد، عبدالله ابن عمر را با پول خرید. لذا عبدالله ابن عمر بعد از معاویه بایزید بیعت کرد و او را به عنوان امیر المؤمنین به رسمیت شناخت، و به همین دلیل هم عبدالله ابن عمر احترامش میکنن اتباع بنی امیه. اینطوره دیگه. نوشتن حتی عایشه را معاویه مسمومش کرد یا به قتل رسوند. یا الله، پس این راه هم که نشد، یعنی راه شرعی نیست، قهر و غلبه راه شرعی نیست، شورا هم که شرعیت درست نکرد، هیچ دلیلی از کتاب و سنت ندارد، اختیار و بیعت هم اصلا خارجاً تحقق پیدا نکرده، اجماع به طریق اولا وجود نداره که بعداً مفصلاً بحث خواهیم کرد در اجماعی که ادعا میکنن بر ابوبکر. پس این راه کلون و کل واحد منها مردود است و راه نیست برای نسب امام، باقی میمونه راه پنجم و هو النص. النص مراد از نص، این نص اصطلاح اصولی نیست در مقابل ظاهر و در مقابل ازهر و فلان، نص یعنی دلیل، ما دلیل میخواییم بر امام، امامت امام، خلیفه بعد رسول الله، اون امامی که مخالفت با او حرام است، اطاعت او واجب است، معرفت او واجب است، که اگر کسی نداشته باشد مات میتتن جاهلیه. نص میخواد، دلیل میخواد، و دلیل یا کتاب است یا سنت یا عقل، به عبارت اخرى یا عقل است و یا نقل. ما باید برگردیم ببینیم خدا و رسول چه گفته است. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون که فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. پس هیچ یک از این راه ها که نشد، از اون طرف منحصر شد در نص، از اون طرف اقرار میکنن بر عدم نص بر ابوبکر، اقرار بر عدم نص کافیست برای امامت امیر المؤمنین. چرا؟ چون شبه محصوره شد. اما و اما اگر به اثبات نرسید امامت ابوبکر، لا محاله علی هو الامام، هیچ احتیاجی به اقامه دلیل هم نیست. ولی در عین حال ما مدعی هستیم وجود نص را کتابا و سنتا بر امامت امیر المؤمنین بعد رسول الله صلی الله علیه و آله، و ما مدعی هستیم افضلیت امیر المؤمنین را که صغرا میشه برای کبرای قبح تقدم مفضول بر فاضل. اینا را ما مدعی هستیم. میگید تو مدعی هستی، باید اقامه برهان کنی، اقامه دلیل کنی، علی المدعی چی؟ اقامه بینه. بله، ما اقامه دلیل میکنیم، هم از کتاب، هم از سنت، هم از عقل. اما کتاب خب دلیل مشترکه دیگه، قرآن که دیگه جای اختلافی نیست، قرآن قرآن است که عموم مسلمین قبول دارن و کتاب همه مسلمینه، نه زیاد شده قرآن مجید و نه نقصانی در قرآن مجید هست. خب دلیل اول ما قرآن مجید. و اما از سنت وقتی استدلال بکنیم، مسلماً چون طرف بحث ما اونا هستن، از کتب اونها استدلال خواهیم کرد به طوری که مورد الزام و احتجاج واقع بشن، و الا ما در اثبات امامت از کتب خودمون هرگز نیاز به دیگران نداریم، ولی چون طرف بحث ما اونان، از کتب اونها استدلال میکنیم. و اما صغرای قاعده قبح تقدم مفضول بر فاضل را که به تاریخ و سیره و روایات باید مراجعه میکنیم که افضلیت امیر المؤمنین تمام بشه، بازم از کتابای خود اونا استدلال خواهیم کرد. پس ما مدعی هستیم، علینا الاثبات. خواهشی که از اونا داریم این است که وقتی اثبات کردیم، یا به عبارت دیگر ادلمون را بیان کردیم، تعصب به خرج ندن، منصف باشن. اگر با انصاف بدون تعصب به استدلالات ما گوش بدن، یقینا به یک نتیجه مطلوبی خواهیم رسید و عقل و نقل و تاریخ برای ما شاهد است بر اینکه بهترین راه برای تقریب بین مسلمین بیان حقایق است. اینکه حقایق را انکار کنیم یا بگذاریم کنار، حرفای شرور از خودمون بذاریم، تقریب بین مسلمین حاصل نخواهد شد، این آرزو تحقق پیدا نخواهد کرد. با بیان حقایق اما بدون تعصب، بیان حقایق با متانت، این راه تقریب بین مذاهب. و ما حاضریم به حول قوه الهی ادله امامت امیر المؤمنین را و بیان حقایق را به عهده بگیریم، تک تک مطالب را از کتب اونها به اون طوری که باید طبق موازین علمی مطرح بکنیم، البته با متانت، با ادب، بدون هیچ تعصبی و تعریضی به احدی حقایق بیان بشود. خب احتیاج داره به یک ذره انصاف، یک ذره انصاف اون طرف داشته باشه، خواه ناخواه میاد به این طرف نزدیک میشه و نزدیک شدن همون عرض کنم که قدم اول تقریب بین مذاهب خواهد بود. ما به حول قوه الهی ادله اقامه خواهیم کرد که این ادله یا دلالت بالمطابقه دارد بر امامت امیرالمؤمنین و اهل بیت، یا دلالت التزامی دارد بر امامت و ولایت و خلافت امیرالمؤمنین و اهل بیت، یا از جهت عصمت یا از جهت افضلیت، و به هر ترتیبی که شما بخواید به حول قوه الهی ادله امامت امیرالمؤمنین موجود هست و بیان خواهد شد. پس به عهده ماست که این ادله را اقامه بکنیم. عرایض من تمام شد. ما بعد از ماه مبارک شروع خواهیم کرد به ادله امامت و ولایت و خلافت امیرالمؤمنین و اهل بیت از قرآن مجید اول، و اولین آیه ما هم آیه ولایت خواهد بود. خواهید دید به حول قوه الهی کلمه به کلمه مستند حرف خواهم زد، کلمه به کلمه مستدل خواهم گفت، کلمه به کلمه مبرهن خواهم بیان کرد، به طوری که آیه ولایت به تنهایی دلیل می شود در امامت امیرالمؤمنین و اهل بیت من بعده، ولو هیچ آیه و حدیث دیگری نداشته باشیم. و هاکذا در آیات و احادیث دیگر مشی ما این چنین خواهد بود به حول الله و قوته. این خواهشی که از اونا داشتیم عبارت از این است که قدری انصاف به خرج بدن. خواهشی که از شماها داریم این است که به این مباحث با دقت رسیدگی کنید، به این امور اهمیت بدید. زحماتی که کشیده میشه، خب اینا زحماتی است که وقت صرف میشه، فکر صرف میشه، نیرو صرف میشه، ارزش قائل بشید و اینها را تقدیر کنید و ترتیب اثر بدید، دنبال بکنید. جوری نباشه که مثل بقیه درس ها احیانا انسان عرض کنم که درسی حاضر بشود و بعد که نزدیک امتحان شد به فکر بیفته که چگونه نمره بیاره فقط. نه، اینا دروسی است که تک تک مباحث و مطالبی که گفته میشه اینها در زندگی فرد فرد ما از نظر دینی مؤثره، از نظر اخلاقی مؤثره، از نظر اجتماعی مؤثره. ضمن این که اینا رو ما باید یاد بگیریم تا به دیگران یاد بدیم، تا بتوانیم که احیانا اگر شبهی، اشکالی، چیزی مطرح شد جوابگو باشیم. خب این وظیفه ماست. پس اهمیت باید داد هم در حضور و هم در دعوت دیگران برای حضور، و هم باید اهمیت داد در مطالعه و تحقیق و دقت. بنده هم به حول الله و قوته تا اونجایی که توان داشته باشم و مجال داشته باشم به این امور به احسن وجه رسیدگی میکنم و به اون طوری که باید شاید مطرح خواهم کرد. امیدواریم که این درس مورد نظر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی و فرجه الشریف بوده باشه. امیدواریم که با این کار حداقل یک محبتی عنایتی از حضرت به خودمون جلب کرده باشیم، اقلا گوشه ای از اون چه که حضرت را راضی میکنه و دل امام زمان را خوش میکنه ما اقلا انجام داده باشیم. در این زمانی که از هر طرف و از هر جا و به هر شکل موجبات ناراحتی امام زمان فراوان است و فراهم، بلکه بتوانیم انشاءالله خدمتی انجام داده باشیم و امیدوارم انشاءالله در صحیفه حسنات ما این درس ثبت بشه و برای ما در دنیا و آخرت برکات فراوانی داشته باشد. و صلی الله علی محمد و آله و آله.